شما به عنوان یک فرد مسلکی ارزیابی کنید و ببینید که امروز آیا ادعایی که طالبان میکنند ادعای درستی است؟ میگن که ما مشکل سالنگ حل کردیم.
لشکری سه مشکل سالنگ از نظر تکنیکی قابل حل نیست که به این زودی. مشکل سالنگ یک مشکل بسیار جدی هست که در طول 20 سال دوران حکومت جمهوریت عموما همیشه در قسمت حل از این مشکل اقداماتی صورت گرفته، ولی به شکل اساسی نتونستن یا نتونستیم که مشکل حل شود. این دو علت اساسی خود داشت. یکی به خاطر حل اساسی از این مجبور به یک بدیل مشخصی بود که مکمل مسیر شورا حتی اقلش مدت طولانی باید مسدود شود و این امکان پذیر نبود، چون یکی مشکلات امنیتی، یکی بدیل که باید از اون مسیر استفاده شود در دهه اول وجود نداشت، مشکلات بسیار زیادی بود. پس آن وقتی که ساختمان شد مشکلات امنیتی بود که از اون مسیر یک ذره طولانی تر بود استفاده صورت نمیگیرد.
کدام مسیر بود؟
موضوع دوشی و از طریق دوشی و
بسیار وضعیت امنیتی خراب بود.
دو مسیر مشکل بود که از اون مسیر مردم استفاده کرده نمیتونست. ای یکی از چالش ها بود که حکومت افغانستان هم نتونست که این موضوع، چون در تمام افغانستان در درگیری ها قرار داشت و وزارت دفاع و وزارت داخله مشخصا مجالسی که با اونا داشتیم نتونستن که مکمل مسیر را امنیت شو بگیره که شورای سالنگ به شکل اساسی جور شود. موضوع دومیشی که در شورای سالنگ اصلا مشکل از کجا به وجود آمد، دفعه اولی که طالبان در افغانستان آمد وقتی که کابل گرفتن و به طرف سمت شمال آمدن و از پس طریق مسیر تونل به طرف شمال افغانستان میخواستن که یعنی تعرضات داشته باشن یا او طرف بگیرن، اینجا بود که مشکلات اساسی از اینه. اینجا شروع میشه که یک انفجار بسیار قوی در داخل تونل یا در دار دروازه تونل با وقوع پیوست یا قصدن این انفجار رخ داد به خاطر که مسیر مسدود شوه و نتونن به طرف شمال افغانستان برسن یا او طرف برن. با اون خاطر این انفجار به اندازه قوی بود که امی 2.7 کیلومتر اگر در یک طرف تونل انفجار صورت میگیره در طرف دیگه آتش از این موتورایی که در او طرف اسفاد بوده در میتر، یعنی سایه تخریب از به این حد بوده. و بالای تونل سالنگ هم یک حوض بسیار کلانی از بالای تپه و کوه، این خود از این ساختمان ها یا استرکچر ساختمانی تونل سالنگ مکمل ضربه زد و تخریب کرد و همین مجراها را که وقتی هم یک مجراش مسدود میشه مجراهای دیگه پیدا می به خود پیدا میکنه و مجراهای زیاد تبدیل کرد و از سر و زیر از سر و بغل از همه طرف تونل سالنگ حوض سر و زیر شد. و خود از این باعث از شد که اگر فرشان تا یک اندازه مشکلی نداشت مشکلات از این زیاد شد و از اثر شدت حرکت و توناژ بلند و چین و ایگپا مکمل فرشان از بین رفت. یکی سیستم تهویه و تنویر مکمل از بین رفت. تونل سالنگ وقتی که ساختمان شد از طرف روسا اسناد تکنیکی از این یک کپی اگر در وزارت فایده ما قرار داشت، بعد بخوانند از زبان امون جنگای تنظیمی همه چیز که از بین رفت او هم از بین رفت. اسناد تکنیکی یک پروژه خود از این یک حوالیش هست یا تمام مسائلی که در او میتونی که دوباره پس به حساب بازسازی استفاده کنی به او باید مراجعه بکنی. از روسا وقتی که تقاضا شد پیش از اونا موجود بود در دسترس قرار ندادن، چون یک مشکلاتی که در حوال حکومت به وجود آمد روسا واقعا به قسمت علاقمند بودن که در قسمت ساختمان مسیر شورای سالنگ همکاری بکنن. تمام دنیا وقتی که کمک‌ها را اعلان کرد به افغانستان، روس هم در این قسمت اعلان کرد که دوباره شورای سالنگ میخواد که همکاری بکنه، ولی بدبختانه نظر به باز دلایل و گپایی که وجود داشت، یکی از بزرگای یکی از شخصیتایی که در اون وقت وزارت فایده ما بود یا از طرف حکومت در اونجا بایسه وزیر تعیین شده بود، اونا غرامت جنگی تقاضا کردن اینا قبول نکردن که اونا کمک بکنن. اونا مسائل ساختمان با سیاست یک جای ساختن. در اینجا روسا قدن علاقه نگرفتن دیگه، اما روابط این قسمت قطع شد و این اسناد در اختیار دولت افغانستان قرار ندادن در اختیار وزارت فایده ما که ما میتونستیم به شکل اساسی تمام مباریکی که در نظر گرفته شده و ما از نقطه نظر تکنیکی میفهمیم چی مشکلات وجود داره، ولی عموما همیشه چون مسیر مهم بوده هر کسی که آمده در وزارت یا در چوکه سیاسی کوشش زیر کردن که نشان بدن که کار کردن و اینم عاجل چک چک شد و افتتاح شد و کار صورت گرفت و مشکل مشکل حل شد، ولی به شکل اساسی چون او آبی که میآید تا که او مشکل از او حل نشه که او گپ ساده نیست. طالبان می کار کردن نتونستن. درست است که کانکریت یک رای درستر خوبتر بود در مناطقی که هوا زیادتر سرد باشه، منفی تا 30 درجه و 35 و 40 درجه برسه، در اونجا از اسفالت کرده از کانکریت مناسبتر است. در اون وقت در بالای کانکریت حتی اسفالت هم وجود داشت به شکلی که ساختمان شده بود. و جویش هایی که در اینجا وجود داشت، هوا که تنظیم میکرد همیشه با سیستم حرارتی یا سیستم که او را گرم نگاه میکرد که از صفر پایین‌تر میبود که هوا باید یخ زده نشه، از داخل دو مجرایی که شمال و جنوب باید از داخل تونل سالنگ عبور بکنه، او مکمل تخریب شده بود. سیستم تهویه که هوا را باید میکرد این مکمل تخریب شده بود.
این مهم یکی از بحث‌های بسیار مهم همون سیستم تهویه هوای تونل سالنگ بود. این سیستم یعنی به اندازه پیچیده بود که تا بعدها نشد حل نشد دیگه، درست است؟
واقعا سیستم امی ونتیلیشن و سیستم خود حرارتی که به خاطر گرم کردن آبایی که از چهار طرف میاد، چون اونجا عموما وقتی که تونل سالنگ خراب میشه فقط یگانه علتش اینمی آبی است که میاد. خود آب امی که میگیم به زبان پشتو ما یک متل داریم که جب هم کلاده هم بلاده، امی آب برای خود ساختمان سرک یا زیربناها هم خلاص و هم بلا، هم در جریان ساختمان بهترین دوستش است که بدنه سرک یا ساختمان طبقات سرک ساختمان میشه. این منعیس یک دوست یا منعیس از این که امو انرژی میخانیکی یا امو محکمیت لازمه که برای بدن میته از آب از رطوبت باید استفاده شد. ولی بعد از ساختمان بزرگترین دشمنش آب است که ای باعث تخریب خود فرش سرک، بدنه و همه چیز میشه. و در پالی از تناژ بلند و امی چین یک قسم چینی وجود داره که عموما در شهرهای سالنگ از او استفاده میشه که بنامه چینای یخشکن است. وقتی موتر تناژ بلند باشه و از این چین یخشکن استفاده صورت بگیره، او چین دا داخل تونل هم یعنی از او فاصله 2 کیلومتر نظر به او شده حرکت که وجود داشت تنظیم نشه و از موترهایی را به این طرف و اون طرف تونل از تیر دور نکنن، این خودش هر موتره که تیر میشه خودش فکر که یک مقداری از مواد کتی خود بالا بکنه، در اون در 24 ساعت تقریبا در اون شدت حرکت و شبانه روزی که وجود داشت اضافه تر 12,000 واسطه از مسیر شهرها عبور میکرد، چی در اون میمانه؟ این یک مشکلی وجود داشته که هر سال اتو نبوده که کار صورت نگیره، هر سال به خاطر حل مشکل تونل سالنگ اقدامات صورت می گرفت، پول مصرف می شد، ولی دوباره وقتی که یک فصل تیر می شد مشکلات وجود داشت.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
پس مهین صاحب، ادعای امروز طالبان هم ادعای بی خودی است و با توجه به این مشکلاتی که شما گفتید وجود داره، به این زودی ها قرار نیست که مشکل شاهراه سالنگ حل شود، به دلیلی که مشکلاتی که شما گفتید نیاز به یک بررسی بسیار عمیق‌تر داره و در قدم اول من فکر می‌کنم همونطور که شما گفتید راه بدیل که امروز به دلیلی که خود طالبان دیگر در اونج کسی را غرض نمی‌تن هم نه است، این شاهراه باید کاملا مسدود شود تا کاملا از سر نو بازسازی شود و این بازسازی احتمال داره که مدت‌ها وقت ببره.
بهترین موضوع اشاره کردین. یگانه زمانی که مشکلات امنیتی فعلا وجود نداره که مسیر شهرهای سالنگ به شکل اساسی میتونه که مشکلش حل شوه و روابط طالبان با کشور روس هم بهتر است، خوبتر است، اینا میتونن که در این قسمت کمک بخواین و تمام اسناد تکنیکی را از اونا بگیرن و مسیر شهرهای سالنگ در زمان کاری که میاد، در زمانی که بهار است، در اون زمان به شکل اساسیش میتونن این مشکل برطرف بکنن یا رفع بکنن. و فعلا هم که ساختمان صورت گرفته نظر با چالش ها و مشکلات و نظر به مشکلاتی که حکومت داره ساختمان کرده قابل تقدیر است، ولی به شکل اساسی هیچگاه امکان نداره که مشکلات مسیر شارای سالنگ مکمل حل شده باشه. این فقط 2.7 کیلومتر کانکریت افتیده و تمام اون مشکلات اساسی که بوده و بجایش است، با یک رنگ کردن و 4 تا نشته و گروپ تیر کردن در هر طرف به این مشکل مسیر شارای سالنگ حل نمیشه. نقطه نظر تکنیکی تنها تونل سالنگ نه، تمام گالری ها با یک بازسازی ضرورت داره، همگی از این به حالت فلاکت بار قرار داره، خود مسیر شارا همگیش مشکلات فعلا وجود داره، روابطی که با مردم داریم همگیشان موضوع تشریح میکنن، بدترین حالت مسیر شارای سالنگ فعلا دارن. تنها تونل سالنگ اگر این فصل سال چون اینی اولین زمستان است بعد از ساختمان که سر سالنگ میه و وقتی که بهار میشه فصل آبهای آبخیزی صورت میگیره، باز خود به خود نشان میده یکی و دوم دیگر خوشبختانه او شدت حرکتی را که او زمان وجود داشت فعلا نیست، او توناژ که وجود داشت قبلا او فعلا نیست، او تجارت و ترانزیت منطقه و رونق که داشت در او زمان یا استفاده ای که وجود داشت فعلا نیست، شاید یک مدت کمتر دیگه هم دوام بکنه، ولی در کل مشکلات اساسی تونل سالنگ در صورت حل میشه که این یک چیز اساسی هست که از روسا کمک خواسته شوه، اسناد تکنیکیش باید بررسی شوه و اونا در این قسمت اگر بتانند و ما در این قسمت یک موضوع هم دارم که در زمان حکومت جمهوریت یک بار همین موضوع به شکل اساسی سرش صحبت صورت گرفت، بسیار به علاقه مندی ما پیش رفتیم، چون آیساف همیشه از این مسیر زیاد استفاده کرده بود، ما مکاتبی دادیم رسما با سفارت امریکا و با بخشای مختلف که عزیز زیادتر شما استفاده میکنین و تمام امکانات عزیز اکمالات شما صورت میگیره، در این قسمت باید یک پول در اختیار قرار بده، حداقل 35 کیلومتری که در قسمت مایل وجود داره مشکلات داره، همین ما بتونیم به شکل اساسی ما طرح واده دادیم که حل بکنیم، اونا قبول کردن یک مقدار پولی را گفتن که در اختیار وزارت فایده ما قرار میتن و بسا خوش شدیم کاراش جریان پیدا کرد، تقریبا اونا در حوال در حدود 20 میلیون دلار اختصاص داده بودن، ولی اینجا مشکل شکل شد با می 20 میلیون دلار میشد که تمام این مشکلات حل شود، ما به داوطلبی گذاشتیم به شکل ملی و بین المللی کمپانی های خارجی هم آمد، علاقه مندی ما زیادتر به این بود که روسا در این موضوع دخیل شوند، با بخش سفارت روس هم صحبت کردیم، بخش اقتصادیشان اونا هم بسیار علاقه مندی آمدن، وقتی که آمدن پول که بررسی کردن و ساختمان و بسیار علاقه مندی گفتن، بر علاوه که ما تمام مشکلات اساسی تونل سالنگ حل می سازیم برای 5 سال دیگه هم حفظ مراقبت شده گردن می گیریم، این همقدر مسیری که در ساختمان ازی شامل از حساب ازی پروژه 10 کیلومتر دیگر هم اضافه تر در همی پول ما تکمیل می سازیم یا ساختمان می کنیم، ما بسیار خوش موضوع پیش رفت، تا زمان پیش رفت که برنده باید انتخاب می شد، اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا همیشه در جلسات ما حضور داشتن، اونا مسیر خود نگفتن در اون زمان، در اون وقتی که روسا برنده شد مشخصا معاون اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا در دفتر با ما صحبت کرد، گفت که ما قطعا موافق با این طرح شما نیستیم، با این قسمت ما خود ما این موضوع رو حل میکنیم، ما موضوع رو شکل بیان کردیم که امکان نداره این به اساس یک رقابت بین المللی پیش رفت برنده انتخاب میشه روسا در
این قسمت فکر نمی‌کنید اینجا شما باید یک کار شما باید بیشتر از دیپلماسی استفاده میکردید مهندس، خب من هم اگر باشم با شما مشکل داشته باشم قرار باشه پول ما بهتون کار شما کنید بس شما نمیتون، آیا هیچ کمپانی دیگه‌ای در دنیا نبود که از اون 20 میلیون دلار استفاده کنه تا مشکل سالنگ رو برای همیشه حل کنه؟
بود کمپانی دیگه این قسمت اشتراک کرده بود، ولی نظر به عمو کمکی که خود روسا میخواست بکنن قیمت بسا پایان دادن، عموما در بخش تدارکاتی یکی از مسائل عمده پایین‌ترین قیمت و عمو آفر جوابگو هست، آفرشان هم جوابگو بود، قیمت پایان ترم داده بودن، مطابق قانون تدارکات کسی دیگه نمیتونست که بازده این قسمت سلکت بکنی و ما هم دیگه خوش بودیم چون اونا میتونستن، ولی امی بخش به شکل شد که گفت امی گپ شما را تکرار کردن بدبختانه که گفت که پول کسی که پول میده تصمیم اون میگیره، بنابراین ما خود ما این مشکل حل میکنیم و گفت و این موضوع رو هم گفت که از اونا که بهترتر ما این مشکل حل میکنیم و مقدار بودجه رو هم کم ساختن، تنها تونل سالنگ شامل ساختن که ما بودجه ما کمتر شد و تنها تونل سالنگ او هم پول بسیار زیاد بود برای تونل سالنگ، چیزی را که ما در نظر داشته بودند تقریبا حدود 13 میلیون دلار گفتن که ما تونل سالنگ مکمل مشکلات حل میکنیم. واقعا اگر واقعا مشکلات کلش حل میشد شاید 4 5 میلیون دلار تمام مشکلاتش باید حل میشد، حتی به شکل هیچ دیگه مشکل نمیداشت. بازم بعد وقتانه که چی شکل شد، ای از طریق خودشان بدون از اینکه وزارت فایده در جریان قرار داده شود با اونمو شرکت ایلویجی قرار داد شد، همون شرکتی را که پیشتر من اشاره کردم. اون شرکت ایلویجی با دو شرکت دیگه افغانی قرار داد کرد، او مفاد خود گرفت.
اون شرکت های افغانی کل... شرکت های افغانی از کی بود مهین صاحب؟ بگانه نبوده اونا دیگه؟
نه و طبعا شراخت داشتن با اونا کسایی بودن که نه از حساب از این نبود که از طرف حکومت کسی مشخص شده باشه که اداره انکشافی ایالات متحده امریکا با اونا کار بکنه. خود اداره انکشافی ایالات متحده امریکا و مثل ازی آیساف و بخشای دیگه که در افغانستان کار میکرد اونا بسیاریشون شرکت هایی داشتن که در افغانستان با اونا همیشه در کار بوده.
میشناسیم ما و شما هر دوی ما و شرکت ها رو میشناسیم مهین صاحب؟
طبعا کل افغانستان میشناسه اون شرکت ها کلی میشناسه، این شرکت های مشهور بود برای از اونا این شرکت داده شد و این کار داده شد و فقط اینمی که امروز اینمی که در کار شد یک چک صورت گرفت و حتی خود سفید هم با افتتاحی از اون وزیر فایده ها برم بردن
13 میلیون دلار یک چک بسیار قیمت از چک هم
افتتاح شد، خلاص شد، رفت پشرای خود و بعد از یک فصل سال اونمو مشکلاتی که بود مشکلات بود. هدف ما سرازی بود این مسائل که گفتم، هدف دهی بود که اگر جامعه جهانی به این قسمت کمک کرد، اگر از دروازه پول داخل کردن از کلکی نه از ارسی های کلان دوباره پس کشیدن.
بله.
و یک مزور داشته باش لشکری صاحب که به حساب پول کمک هیچ وقت فقر در کشور حل نمیشه، خلاص نمیشه و هیچ وقت یک کشور ساخته نمیشه و چون همیشه این پولا با خود یک شرایط می داشته باشن و تمام این پولایی که در افغانستان گفته شد به شکل ارقام هیچ وقت در افغانستان به شکل فیزیکیش وجود نداشته که از او استفاده صورت بگیره یا دولت بتونه که پلانا را تطبیق بکنه و مشکلات مردم حل شوه، تمامش به شکل اینمی رقمی بود که منافع خودشان دیگه زیادتر بود.
ما یک روز با آقای عمر داوودزی نشستیم و در برنامه کاکتوس سری پولا صحبت کردیم که این پولا چگونه می آمد، چند درصدش می رسید، چند درصدش دوباره می رفت، چند درصدش مالیات می شد، چند درصدش به کدام شرکت ها داده می شد و چگونه هم هزینه می شد. یک مقدار بسیار کم و ناچیز کمک ها به افغانستان می آمد. مهین صاحب اینه ما با شما هم عقیده هستم، اما بحث بسیار کلانی است که از همون مقدار ناچیز و کمک ها آیا ما بهترین استفاده را کردیم؟ آیا ما مفیدترین استفاده را کردیم؟
واقعا به این قسمت ما همی که دهی اول میگم امیره که اگر مقایسه بکنیم در افغانستان هیچ چیز وجود نداشت. از صفر وقتی شروع میکنی در 10 سال حداقلش در این حالت میرسی که تمام نقاط افغانستان با هم وصل میشه، دو خط حرکت که تا امروز از همون دو خط حرکت استفاده صورت میگیره. همی که گفته میشه که سرکات درست نبوده و با کیفیت نبوده، اگر درست نبوده با کیفیت نبوده بعد از 20 سال هم از همون حالت از همون سرکا استفاده صورت میگیره، کدام چیز دهی و نوی دیگه در اون ساختمان یا کدام کپ دیگه این صورت نگرفته. ولی یک فاجعه بزرگی که دامنگیر افغانستان خواهد بود ایره ما میخواهیم که بگویم، این موضوع عدم حفظ و مراقبت است که ما این سرمایه را در حالت عزیز دادن چیتی بیخی در حالت بد قرار داره که عزیز میتیم، نه دولت طالبا نه دولت قبلی با اون شکل اساسی که به حساب حفظ و مراقبت که نیاز داره یک میکانیزمی وجود داشته باشه وجود نداره. میکانیزم به حساب از این نیه که یک رای وجود نداشته باشه و کس نفهمه، وجود داره ولی یک بودجه مشخصی
این بودجه خب مثلا آقای شما در کانادا زندگی میکنید، وقتی وارد اتوبان ها میشید خب عوارض او رفت آمدتان در اتوبان را پرداخت میکنید، یک دلار، دو دلار، ده دلار، صد دلار، هر چقدر که شما در اون مسیر باشید بعد از وقتی که به مقصد میرسید قبل از اینکه اتوبان را ترک کنید و خارج شوید باید پولتان پرداخت کنید. در افغانستان یک سیستمی وجود داشت، یک سیستمی بود که یک تعداد راننده ها و یک تعداد از راننده های موترها پول پرداخت. این پول کجا میشد، چی میشد، چه مبلغی دریافت میشد، این بودجه به کجا میرفت و این بودجه صرف چی میشد؟ مهین صاحب،
لشکری صاحب، موضوع حق العبور بود در افغانستان، که تنها در افغانستان این حق مسلمه به یک دولت است که از پروژه امر منفعه به این شکل که به اختیار مردم قرار داد گرفتن میگیره و از او استفاده میکنه. یک تکس باید در تمام دنیا وجود داره، در اونجا وجود داشته باشه. یک مقدار بسیار ناچیزی در افغانستان بود که این آخرش به حساب امو آمدن تیل در افغانستان، فیول وقتی که سرازیر میشد در اون وقت زیاد بود، به حساب از او آمد که در هر فیلیتر یک افغانی تا دو افغانی از این تکس گرفتن میشد. چون گرفتن تکس به حساب شارا عموما همیشه وقتی که مسائل پولی داخل باشه او طبعا با فساد میباشه. در اول همین موضوع شروع شد، موفق نبود وزارت فایده ما یا دولت افغانستان به خاطر جمع‌آوری تکس، چون هر قدر کوشش کردن فساد زیادتر شد، مافیا زیادتر در موضوع دخیل شد، بالاخره شکل شد که هیچ پول فیزیکی نباشه، همین موضوع از همون تجار یا از همون موادی که نه از او گرفته شود یک تکس به حساب ازی بیه که ازی بتانیم اگر استفاده بکنیم. اما تکس ها مگر در اختیار وزارت فایده ما قرار میگیره، شاید تا یک حد میتونست مشکلات حل بکنه، همین موضوع به عواید دولت میرفت. یا موضوع دیگه که وقتی سرک محاسبه میشه، ساختمان میشه، به اساس توناژی که در نظر گرفته میشه از او بالاتر اگر توناژ استفاده میشه باید تکس بپردازه. در تمام دنیا به همین شکل است. در افغانستان وقتی که موضوع تکس به حساب ترازوها جور شد و به شکل ابتداییش این به فساد آغشته شد، یک مشکل بسیار جدی دیگه را به وجود آورد. هر قدر کوشش شد که مشکل حل شود نشد، او هم به عواید دولت میرفت.
هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
پس مهین صاحب، در پایان بحث امروز شما با من هم نظر هستید که مشکل بزرگ در افغانستان جدایی از ساخت و ساز چند هزار کیلومتر سرک فساد بود. یعنی فساد یکی از بزرگترین دلایلی که من و شما هر دوی ما در بیرون از افغانستان نشستیم صحبت میکنیم، فساد ما را به این روز رسانده، فساد ما را از افغانستان از خانه امان فرادید کرد. من میگم مهین صاحب، بحث بسیار بزرگی که من در ابتدا با شما مطرح کردم، متاسفانه شما احساس کردید که من میخوایم نقد مستقیم به خود شما داشته باشم. نه، من میخوایم نقد به سیستم داشته باشم. من میگم شما سرک را ساختید، خانه تان آباد با کیفیت ساختید، خیر ببینید، اما از او سرک وقتی مراقبت نمیشه و او سرک بیشتر از حد معمول از او استفاده میشه و بعد بر حفظ و مراقبت چند میلیون دلار سرک هیچ هزینه و هیچ بودجه مد نظر گرفته نمیشه، خب پس در شرایط در بهترین حالت ما چند سال بعد دوباره هیچ سرک مناسبی نداریم که کلان شهرهای افغانستان را به یکدیگر وصل کرده باشه. درست است مهین صاحب؟
موضوع حفظ و مراقبت یک مقدار پولی اگر وجود داشته، نظر به شرایط و نظر به حالتهای سرک ها کافی بوده. هدف ما سر ایجاد یک سیستم بوده، یک سیستم مشخصی که یک کد یا یک بودیجه مشخص به حساب حفظ و مراقبت که تمام عواید خود سرک باید او انتقال بکنه.
خب این سیستم
وجود نداشته.
این مهین صاحب از من میپرسید، من باید میساختم یا شما باید میساختید؟
من میخوام این موضوع رو براتون بگم. همین این موضوع ساختن من نبوده. در همین یک موضوع رو برای شما اشاره میکنم. ما وقتی که طبعا بعد از سال 2017 ما کارهای شخصی داشتم، با بخش‌های مختلف در بخش تکنیکی کار می‌کردم، چون من همین کشوری که خودت در اونجا قرار داری، من دکترای خود از ایتالیا گرفتم و در بخش‌های مختلف در بخش سرک و پروژه دیگه کار می‌کردم. یک موضوعی به حساب شاروالی کابل، وقتی که شاروال دور شد و اونا اعلان کردن از طریق مثل سابق از طریق رقابت آزاد و کسایی که طرح میتن و کسایی که یک طرح کامل به حساب از این موضوع داشته باشن دوستا تشویق کردن، چون ما یک طرح خوبی به حساب از کابل بودم و به حساب حل مشکلات و یک متخصص از این بخش سرک یپا بودم، میتونستم که چالشایی که وجود داره چه قسم میتونیم حل بکنیم، یک طرح دادم. بعد از مدت امرای ما تماسای صورت گرفت از خود اداره امور، تیمای آمد و یکان سوالای دیگه هم داشتنی موضوع حل شد، تماسشون یک ما دوام کرد، آمدن و رفتن، بالاخره اینو یک پیشنهادی به ما دادن، یک مقدار پولی تقاضا داشتن به خاطر از این موضوع، و یکی از مشاورین خود دکتر صیب غنی آمدن مشخص با ما ششتن، گفت امروز چند شنبه است، من گفتم که امروز تصادف، امروز روز دوشنبه بود، گفت که تا روز دوشنبه آینده اینه میره 1% اگر اختیار قرار بیتی، ما چون مجبور استیم که با اون دفتر بتیم، که دفتر هم یک دفتر یک خانم بود که با اون دفتر باید اون پول داده میشد، خودت که از طریق تلویزیون میتونی که بشنوی که چی آمدی، من که این بشنیدم ترسیدم، من کتیش خداحافظی کردم. جالبش ایست که دو روز بعد از این، وقتی که دازو خدافیزی کنم در دروازه کوچه ترخص میشه، وقتی که خودم برآمدم بخوانیم در موقعیت خوب در 4-9 بود، یعنی هر کدام از یا میتونست که دین، یک دو نفر آمد نمیشناختمشان، امرشان سلام علیکی کردم، گفت که شاروال صاحب سلام علیکم، من خانه را سر کردم شما اجتماع کردید اینجا خانه ماست، نوانده ایست خانه اینجا نیست، شما شاید نگفت دکتر صاحب آمد، چا خودت هستی موید وزارت فایده ما بودی، من تعجب کردم. خب بریم داخل خانه ششتیم، برشان چای انداختم، ششتیم امروشان صحبت کردیم، گفت ما میفهمیم که امرای تو نشست صورت گرفته، برای تو پیشنهاد صورت گرفته و خودت این موضوع را قبول نکردی، ما امی پول در اختیار خودت قرار میدیم، امی موضوع را قبول
کن. چقدر بود پول؟ نرخ شاروالی کابل چند بود؟
تقریبا حدود $1,000,000 بود.
چقدر؟ موین صاحب چقدر بود دیگه؟ خب خلاص شد کل چیز.
$1,000,000 تقاضا کردن به خاطر پوزیشن شاروالی و تمام میارا و سیستم ها همه گفت ما پورا میکردم، طرحمون بهترین طرح بوده در بین طرحهایی که وقتی که داده شده بود در اونجا بررسی کرده بودن، و ای آدم برای ما که ایگه بزد یک دفعه دست و پای من لرزه گرفت، اینجا رقم شد، ما اگر به این فروخته شد و آخرش چی خواست شد، خود تمام شاروالی رو من دونستم و برازی بتم آجل، به خاطر که در یک شهر یک مافیای کلان قرار میگرفتم، زنگ زدم در شرکت شهیر، دوست ما هست، سلام علیکی داریم، من یک ویزا گرفتم به هندوستان رفتم که من مریض هستم، من رفتم که از این جنجال خلاص شوم، در غیر از این خودش یک مشکل بسیار کرد.
آقای فضلی نرخ تعیین میکنه؟ چون خب ادارات ملکی و ادارات به نظامی جدا شده بود، تقسیمات شده بود بین آقای مهم که مشاور شورای امنیت بود، آقای فضلی که رئیس اداره امور، آقای فضلی پس نرخ تعیین کردن $1,000,000 و این پول رو از شما بگیرن به دفتر یک خانم بفرستن و بعد این
نه ما مشخص نگفتیم که آقای
اداره امور آقای فضلی
که در اونجا کار میکنن، شما گوش کنین مشخص
مویسم یک سوال دارم من یک سوال دارم شما فکر میکنید $1,000,000 یک آدم بیای از اداره امور واسطه شد که شما شاروال کابل چهید و بعد آقای فضلی در ارتباط نباشه؟
این خود یک چیز واضح است، من فکر میکنم که حتی خود رئیس جمهور در ارتباط بوده، حتی پا بالاتر از اون کسا در ارتباط بوده، ولی من مشخصا نمیتونم الزام بتونم و نمیفهمم که
من ورکفلو رو میگم، من سیستم کاری رو میگم، من سیستم کاری فساد رو میگم.
کسی که آمد مامشش یک مشاور بود، یک آدم بسیار کلان که نامش نمیخوایم بگیرم، آمد شش تو از گفتن از این گپ نشوین، من شنیدنش خجالت کشیدم که من یک متخصص، یک دکتر از این بخش، من چطور خودم بفروشم یا بخرم یک موضوع را بخی، چون یک اتفاق نفتیده بود در زمانی که ما در قدرت بودیم یا در زمانی که ما در وظیفه بودیم، که کسایی که انتخاب شده بود تو یک در چوکات حکومت وجود نداشت، ولی بعد از او در زمان حکومت دکتر صیب غنی من خبر شدم که حتی رئیسا، خودت رئیس هستی یک اداره خبر نداشتی، وقت چوکیت فروختش به کسی دیگه، کسی دیگه در جای تو مکتوب گرفتن میامد، این مسائل وجود داشت، ارزش های جمهوریت در خود دوره دوم جمهوریت در زمان دکتر صبغنی همه ارزش ها زیر پای گذاشته شد و مشکلات در این قسمت به وجود آمد.
بسیار خب، سپاسگزار هستم از شما معین صاحب. من امیدوار هستم روزی در کابل با یکدیگر یک مصاحبه مفصل داشته باشیم در یک کشوری که آزاد باشه و و و برای همه مردم افغانستان جایی برای زندگی کردن. از شما سپاسگزار هستم. بیشتر از یک ساعت صحبت کردیم. معین پیشین وزارت فواید عامه افغانستان آقای وحیدی، از حضورتان در برنامه کاکتوس پلاس با لشکری از طریق تلویزیون آشنای صدای آمریکا سپاسگزار.
تشکر. من اکرام خدمت شما و مگه دو سال آخر تقدیم میکنم. سالاتو کده
قربان تام خدا نگهدار. سپاسگزار از شما بیننده های عزیز کاکتوس پلاس با لشکری از طریق تلویزیون آشنای صدای امریکا. گزیده ای از صحبت های آقای وحیدی را شما میتونید که بارها و بارها بشنوید. این واقعیت هایی بوده در نظام جمهوریت آقای محمد اشرف غنی. خدا نگهدار.